برای از بیان جناب آقای دکتر امین خلیلی، معاون تجهیز و تخصیص منابع مالی. آقای جوون بود، یک کاری کنید بگیره بره، این که هیچی ندیم نمیشه ها.
با توجه به مشورتی که با دوستان کردیم و جوون بودن ایشون و نوپا بودنش، نظرم اینه که بتونه کمکش کنیم رو پا بیفته. من فکرم 400 تومن یا 350 تومن تجهیزات بهشون بدیم، سرمایه ثابت بدیم، 150 تومن سرمایه درگیرش بتونه دیگه کار بکنه، چون معلوم جوی
500 تومن
کلا بهش پرداخت میکنه ان شاءالله اگه انتخاب بشه تو برنامه.
آقا 500 تومن گرفتی، خب پس نتیجه داوری کسب و کار آقای قشقایی 500 میلیون تومن تسهیلات به شرط برنده شدن در میدان شبکه سه سیما. اینجا میدان رادیو اقتصاده. مرحله از میدون مرحله مقدماتی ورود به میدون بعدیه. یک رقابت سازنده پر از هیجان و تجربه. میدون از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تو میدون میگیم از کجا شروع کنیم، چی جوری شروع کنیم. تو میدون میگیم چی جوری به پیش ببریم. تو میدون میگیم مسیر کسب و کارمون رو چی جوری انتخاب کنیم. تو میدون میگیم به مشکل برخوردیم چی کار کنیم. تو میدون میگیم برای تامین مالی کسب و کارمون آیا راهی وجود داره؟ و در نهایت میگیم بله وجود داره. اگه مایلید در مسابقه میدون شرکت کنید، کافیه کلمه میدون رو بفرستید به 30,000 36 37. و ما کارآفرین بعدی ما مطمئنم برای شما شنیدن صداش جذاب خواهد بود. سلام میکنم به شرکت کننده بعدیمون، خیلی خوش آمدید خانم.
ممنون
خانم، اسمتون رو میگین؟
ادریه ثابت کنم.
از کجا اومدین؟
از استان فارس.
تحصیلاتتون چیه؟
تقریبا چهارم پنجم نیزه.
خب چیکار کردید برامون؟
ما 6 سال قبل رفتم تو کار شطور.
خب تو کار شطور چی کار میکنی؟
شطور داری میکنم.
آها، پرورش شطور.
پرورش شطور.
پرورش شطور، بسیار عالی. چند سالتونه مامان جان؟
ما 64 سال.
انشالله خدا بهت سلامتی بده.
سلامت.
دوستان عزیز، شما را آشنا کردیم با یک پرورش دهنده شطور در استان فارس. از ظرفیت استانش استفاده کرده برای این کار. بریم تا 3 دقیقه خودش معرفی کنه. خانم عطری، 3 دقیقه وقت داری قشنگ تعریف کنی، بگی برای ما و داورانی که اینجا هستن برای چی اومدی تو مسابقه میدون و اینکه چند ساله داری تو این حوزه کار میکنی، چرا رفتی سراغ پرورش شطور. 3 دقیقه درباره کسب و کارت هر چی دوست داری بگو.
عشق به شطور.
اینجا خب
شطور دوست داشتم، از 4 تا شطور شروع کردم، الان 60 تا شطور دارم.
ماشاءالله. خودتون تنها یا با خانواده؟
خانواده الحمدلله، فقط 4 تا بچه دارم. شوهرم الان 40 ساله رحمت خدا رفت.
خدا رحمتشون کنه. بچه ها کمک میکنن؟
خواه، اما این یکی که همراه من همیشه کمک کنم. او دسته دیو
کارهای دیگه دارن.
کارهای دیگه دارن ها، معلم هستن.
معلمن. خب ها. پس خود تنهایی داری شطور پرورش میدی؟
خودم تنها نیستم، الان ما 2 تا کارگر دارم.
آها، یعنی 2 نفر آوردی داره کار میکنه.
داره کار میکنه.
خب
وقت خود اینجوری هم 2 تا هم کارگری دارم که فصلی برام کار میکنه.
باریکلا.
کاری داشتم که ده بگم. خب. حالا مثلا درآمدشم که الحمدلله خوبه.
خب چقدر در میاری؟ مثلا هر شطوری رو بخوای بفروشی چقدر قیمتش؟
شطور بستگی به جنس شطور داره. شطور 50 میلیونی دارم.
ماشاءالله.
تا 25 میلیونی.
آه 25 میلیون تا 50 میلیون.
آه الان شطور که تو شطوران باید لبز خودم ما میگیم لوک میده.
خب
شطور نر الان او 80 میلیون هم نمیده.
ماشاءالله اندازه ماش پرایده دیگه قیمتش تقریبا. خب بعد دیگه عرض کنم خدمتتون واسه چی اومدی تو برنامه میدون؟ اومدی اینجا برای چی؟
اومدم اینجا هم کارم دیده بشه، یه زنم همه کاری میتونه بکنه.
بله بله که میتونه، چرا نمیتونه؟
تا حالا هیچ گونه امکاناتی نگرفتم.
خب خود استان فارسی یا روستاها و شهرهاش؟
نگاه، شهرستان، سروستان، روستای کنو.
روستای
کنو.
کنوی. پس شما در روستا ساکن
ما
هستی.
ما تو روستا زندگی میکنم.
و این شد آره دیگه، شطور باید تو روستا پرورش داد دیگه.
نگاه، شطور یه حیوانی است عزیزان که زمین قشن صاف میکنه، مثلا نمیاد علف کوچیک بخوره که علف رو خراب بکنه.
بله
شطور باید حتمی علف دونه خودش بگیره.
خب
خارو الان اگر فیلمش دارم که مثلا دارن خار میخورن.
بله
خار دونه بگیره وقت تا شطور ما بخورش
جون بگیره. درسته
جون بگیره. همین شطور تنها هم ندارم، الان گوسفندم 100 تا گوسفندم دارم.
ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بابا وضعیت خوبه خانم، یه وام شما به ما بده خانم.
ما کارآفرین منطقه سروستون هستم.
بله بسیار عالی،
استان فارس.
پس استفاده کردن از ظرفیت کمابی منطقه فارس و با توجه به اینکه شطور نیاز به آب کمتری داره، پرورش شطور رو لحاظ قرار دادن در روستای خودشون. خانم 64 ساله از شهرستان سروستان، روستای کنوی. بریم سراغ داوران عزیزمون. از سرکار خانم فاطمه پناهی شروع میکنیم، کارشناس اقتصادی سامانه میدون.
سلام خانم عطری، خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم که میزبان یه شیرزن ایرانی هستیم توی برنامه.
خیلی ممنون.
سلامت باشی خانم عطری عزیز. بفرمایید برای ما که شما شطور رو پرورش میدین برای اینکه گوشتش رو بفروشین، شیرش رو بفروشین، یا خودش رو برای مثلا هدف مثلا مسابقه به عنوان تزیین؟
همه چی ما در نظر گرفتم.
بله.
نگاه الان ما شیر شطور میدم لیتری 20,000 تومان.
ماشاءالله.
برای فشار و خون، برای قند و خون، برای بیماری اوتیسمی، خیلی چیا نمیتونم بگم، ما سواد ندارم. مثلا کسی میتونه حرف بزنه که
خیلی هم خوب حرف میزنه خانم،
لیسانس داشته باشه. ما یک پیرزن بی سوادی هست.
نفرمایید نفرمایید، عالی دارید حرف میزنید، دارید تجربیاتتون رو میگید.
هم شیرش رو میفروشیم،
هم شیرش میفروشم، هم گوشتش میفروشم، هم دوغش میفروشم. خاصیت دوغش و شیرش یکی است. الان کسایی هستن که مثلا دختر 3-4 ساله زبونش گیر میکنه، نمیتونست قشن حرف بزنه، شیر اسد اما دادش خورد، الحمدلله دختر و زبونش باز شده.
ای جان خب بعد.
خدا شاهده موقعی که این حرفا از هم میزنن، اینا میگن نگاه تو 1.5 میلیارد سرمایه هیچته اینجا. میگم نگاه، ما سرمایه بری جوریم نگه نداشتم، ما یه پیرزنی هستم خدا کریمه، 4 تام دوره برم نون میخوره، 4 تام یه اونجا و ایشی رو اما میگیره برم دعا میکنه، همین خودش برای ما خوبه.
سلامت باشین، خیلی متشکریم ازتون. پایان بخش اول داوریمون و ما داور دوم آقای دکتر خلیلی، معاون تجهیز و تخصیص منابع مالی.
مادر اصلی خوش اومدید. مالش به لغت خانم زیاد. من از این صادقانه حرف زدن شما لذت بردم واقعا. من نگاهم کردم الان اسم شما به عنوان کارآفرین در شهرستان سروستان هم هست. خیلی خوب، من موافقم، واقعا هیچ نظری ندارم، من موافقم کمک کنه میشونه.
بله متشکرم.
الان بحث بهداشت و اینا همه رعایت میشه تو بحث شیر دوشی و مثلا اینا کارش انجام میشه؟
کشتار دامو میبرن سروستون، خودم میدم برام میکشن. خب. اما گوشتش خودم توزیع میکنم.
مگه فضاشو داری واسه توزیع؟ مثلا سردخونه داری؟ مگه یخچال داری؟ نه داری،
یخچال سردخونه دارم، همه چی دارم.
پس همه چی شما مهیا کردم.
ما میگیم هر که خربیزه خورد به پای لرزش بیرسه.
خوش همه کارافنه مثل شما صادقانه جو حرف میزنن، آدم لذت بود. موفق باشید. چقدر وام میخوای؟
وام هر چی بدین میرم.
نه خب الان چقدر وام میخوای؟ چقدر وام میخوای الان؟
هر چی بدینم میخوام.
100,000 تومان خوبه؟
نگاه ما عروضی که 40 میلیون هیشتم تو کار شطور، 1 قرون وام از هیجا نگرفتم. اما حالا واقعا میبینم خب ما چرا مثلا همه وام میگیرن؟ ما بعد
نه خب ببین وام گرفتن خوب.
الان نگاه، یه ترکتولی میخوام بخرم، یه گودی برای گوراب درست کردم ها، چون که منطقه او نداره. ممکنه یه موقعی مثلا ما ده بی او به شما اصلا او گیرم نیا.
آها درسته، آبانبار.
خب
مثلا یه گورابی حالا 3 ساله ما 4-5 میلیون خرجش کردم درش وردم که یه گورابی درست کنم.
اما باریکلا به همتت، باریکلا
دوره بره چقدر 200 میلیون الان از اون میگن بده تا این پلاستیکی ها بچسبونیم ازش.
خب یعنی تجهیز بکنن اون جایی که میخوان شطور رو پرورش بدن و اینها. متشکرم. بخش
نگران وام نباشید.
خب بریم سراغ بخش سوم داوریمون. آقای دکتر رضا یوسفیان مدیر تحقیقات بازار ساماندهی میدونم سوال داره.
بالاخره زحمت داره. بله. کار ساربانی،
خدایش
کار ساربانی کار پر زحمتیه.
من اگه تو این سن و سال بودم قید وامو میزدم میشستم تو خونه.
بله.
ولی ایشون
ولی خصلت روستایی شما و همتی که دارین و در واقع که ناشی از تجربه به قول معروف زیسته شماست، شما رو وادار میکنه این مسیر رو برین جلو و خسته نباشید بهتون میگیم.
ممنون.
خیلی شاید الان نخوام وارد موضوع فنی کسب و کار بشم با شما.
هر اشکالی داره.
ولی اینکه اینقدر همت کردین، چند بار تهران اومدین؟
تهران مثلا خونه دخترم تهران بیدیم.
پس رفت آمد زیاد داری تهران.
مثلا موقع بچه گیرش میمدم موقع چی ها میمدم. مثلا نه تفریانه ما یه ساعت هم وقتم تلف نمی کنم.
شما پس نیاز دنان اینه اگر شما اگر ایشون بتونه تو برنامه شرکت کنه و حداقل منتها یک مقدار بعد اونجا یه خود آمادگی داشته باشین، آقازاده ها کمکتون کنن در مورد خود کاسبی شتورداری برای ما صحبت کنین.
که آقا
همونطور که میفهمایی شیرش رو لیتری 20 تومن میفروشم، گوشتش رو اینقدر میفروشم، یه لوک تا یه دونه مثلا کره شطور چی بهش میگن؟
ما میگیم دیلاق.
دیلاق؟
چه جاله ما فوش میدونیم اینو.
دیلاقه تا بشه لوک چقدر بعد هزینه؟ لوک بزرگتر از دیلاقه دیگه.
آها 8 سال طول میکشه تا کره
این این دیلاقه بشه لوک، چقدر چقدر هزینه میبره، چقدر بعد چگونه بعد پش بشن میفروشین کارای دیگه انجام میدین؟
خدا میرسم میفروشم. مثلا یک ساعت اگه یک ساعت وقتی بیکاری داشته باشم، مثلا اگه یک ساعت وقتی بیکاری داشته باشم پرم زمین نمیذارم، دست میگیرم میگردم اینم میریسم.
ما احتمالاً اگر به شما یه تراکتور کمک کنیم، تسهیلات بدیم، یه تراکتور بخرید، بخشی از مشکل شما حله.
ها
خوبه.
آبنبارش هم درست کنه دیگه.
من آبنبارم گروم
همون آبنبار چقدر هزینه داره برآورد کردی؟
گروم ما میگم گرو، چون که همیشه خدا میگه تشنه هیچ که او این بده بخورم. اینجور میگم.
خب هزینه چقدر میبره تعمیر اون آبنبار شما؟
اما مثلا سوال کردم میگم باید 20 میلیون بدی.
خیلی. یه دونه تراکتور هم بهتون کمک کنیم که تراکتور کمک کنه برای کار ساروانی تون و بقیه کارهای مزرعه. تراکتور کی میخواد سوار شه؟
تراکتور کارگر.
کارگر میگی. من الان میخوام بگم خودم سوار میشم میرم.
نه خودش دیگه تا
اگر
بعیدم نیست
ازش. اگر قربون بچم شما اگر که یادم بدن چه این پاد بذاری روی گازو برداری
کاری نداره که
عالیه آفرین.
خیلی ممنون. مرسی.
خیلی متشکرم. پایان بخش داوری کسب و کار سرکار خانم عطری. خب عرض به خدمتتون که ما می‌خواستیم خانم محبوبه صالحی کمکشون کنن، کمک نمیخواد دیگه، اصلا مستقیم بریم سراغ نتیجه داوری. بفرمایید آقای دکتر خلیلی. بفرمایید.
با توجه به کار کارآفرینی ایشون و خیلی هم با استعداد هستن، کسی که الان 40 سال داره کار انجام میده، با مشورتی که با دوستان کردیم مبلغ 400 میلیون تومان بهشون وام بدیم.
400 میلیون تومان، بسیار عالی. ایشالله که شطراش از 60 بشه 100 نفر.
ایشالله.
خیلی متشکرم. پس قرار شد که به سرکار خانم عطری 400 میلیون تومان تسهیلات بدن به شرط برنده شدن در مسابقه میدون شبکه 3.
اینجا میدون رادیو اقتصاده. اگه میخوای به میدون آرزوهای بزرگترت برسی، اگه میخوای کسب و کار دیده و شنیده بشه، بیا تو میدون. بیا به نشانی موج اف ام ردیف 98 نگاه
و ما شرکت کنندگان امروز مسابقه میدون و نتیجه داوری ها. آقای سجاد امینی 35 ساله به شرط اخذ گواهی لازم از مرکز ملی تحقیقات ساختمان مسکن صاحب 1,000,000,000 تومان تسهیلات میشن، اما در مسابقه میدون شبکه 3 هم باید برنده بشن. آقای محمد قشقایی 31 ساله از شهرستان ورامین استان تهران، کارشون تولید سیم و کابل بود، 500,000,000 تومان تحصیلات انشاءالا بهشون تعلق خواهد گرفت به شرط برنده شدن در مسابقه میدون. خانم عطری از شهرستان سروستان در استان فارس روستای کنای، ایشون پرورش دهنده شتر کوهاندار بودن، 60 نفر شتر داشتن، ایشالله میخواد بکنتش 100 نفر با 400,000,000 تومانی که براشون تصویب شد بعد از برنده شدن در مسابقه میدون شبکه 3. این پایان مسابقه میدون بود. از همراهیتون با برنامه میدون متشکریم. تا یه میدون دیگه، خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو
به هیچ عنوان هیچ محدودیتی، نه اجتماعی نه خانوادگی، نمیتونه جلوی پیشرفت هیچ خانوم یا بانوی رو بگیره. هر کسی همونی میشه که فکرشو میکنه. این که میگن ما نه اصلا فکرش هم نمیکردیم به اینجا برسیم، امکان نداره. تا تو ضمیر ناخودآگاه آدم قرار نگیره اون جایگاه و آدم بهش فکر نکنه، به اون مسیر کشش پیدا نمیکنه. و اینکه هر جایگاهی رسیدن تلاش مضاعف میخواد. به هر جایگاهی که آدم بخواد برسه باید تلاش 100 برابر اون چیزی که تصورش رو میکنه بکنه. به اون جایگاهی میرسیم که همیشه بهش فکر میکنیم.
بانو سارا مکری، دانش آموخته ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، مدیر فنی بند الف زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری، مدیر فنی بند ب زیر نظر سازمان میراث و گردشگری کل کشور، عضو کانون زنان بازرگان مشهد.
من متولد مشهد هستم، مشهد هم زندگی میکنیم. من خانواده ما تقریبا کارمند هستن. من مامان بیمارستان هستم و 30 سال تو اتاق عمل کار کردم. پدرم شغلشون آزاد بود، طراحی داخلی دکوراسیون. به خاطر چون خانواده بودیم که هم مادر هم پدر شاغل در بیرون بودن و من فرزند ارشد بودم، مسئولیت خونه تقریبا به عهده من بود از کودکی. ما دو تا خواهر هستیم. خواهر من 5 سال از من کوچیک‌تر هستن. خب شغل مامان خیلی سنگین بود، ساعت کاریشون خیلی بالا بود، 12 ساعت کاری کاملا خارج از خونه بودن. خب اکثر مسئولیت خونه خب به عهده من بود، تا اینکه خب وارد دبستان و راهنمای دبیرستان شدیم، همه مسئولیت تحصیل، درس و زندگی خودم و خواهرم خب 80% به عهده خود من بود. من و خواهرم خب خونه اکثرا تنها بودیم. خورد و خوراکمون، بهداشتمون، رفت و آمدمون به مدرسه به عهده خودمون بود. حتی تمیزکاری خونه، پذیرایی مهمون، چون من مامانم شغلشون چون خیلی حساس بود تو اتاق عمل بودن و قسمت سوانح بودن، اکثرا ایام عید نبودن. یعنی اگه مهمونی هم میومد پذیرایی به عهده من بود. از همون دوران کودکی من کاملا آشپزی رو یاد گرفته بودم و اینکه چه جوری مدیریت کنم خونه، کار، درس و اون مدیریت وقتم رو داشته باشم. من از سن 7 سالگی خودم به تنهایی حاضر می‌شدم، خودم تنهایی مدرسه می‌رفتم و خب خواهرم هم بود. تقریبا هم یک مقدار مامان با مدیریت مالی ما رو آشنا کرده بودن. یعنی مامان بابا یه جوری بودن که ما رو از طریق مدیریت مالی و چیزی که بهمون می‌سپردن، خریدایی که حالا خیلی جزئی، خیلی کم به عهده ما می‌ذاشتن یا پس‌اندازه کوچیکی که به ما می‌دادن. بماند که من تو دوران کودکی مامان بابا سطح توقعشون خیلی بالاتر بود. من شاید بگم تو دوران راهنمایی و دوران نوجوانی جوانی فعالیت خیلی زیادی داشتم. شاید به جرات بهتون بگم چند باری بود که من تعمیرات خونه به عهده من بود. من بابا حتی به عهده من می‌ذاشتن، به من آموزش میدادن. یعنی قشنگ خیلی راحت به من آموزش تعمیرات خونه رو به من راحت به من یاد میدادن. گفتم باید این کار انجام بدی. من از موکت کردن خونه، از کاغذ دیواری رنگ کردن، اینا همه رو بابا به من یاد داده بودن. میگفتم باید یاد داشته باشی. بعد از یک طرفم خب مامان خب به خاطر شغل سنگینی که داشتن و بیشتر تو کادر پزشکی بودن خیلی رو درس من حساس بودن. من از کسایی بودم که اکثرا نمرات تاپ کلاس رو میگرفتم یا نمرات تاپ مدرسه رو داشتم، بهترین نمرات رو داشتم، باید میداشتم. یعنی جزء قوانین خونه بود. یعنی اینطور نبود که تشویق باشیم، نه، یه چیزی بود که قانون بود، باید میبود. چون خیلی انرژی زیادی داشتم، مادر پدرم سعی داشتن این انرژی من هدر نشه و بیشتر به سمت فعالیت ها و مسئولیت هایی برم که به تجربه من اضافه بشه، مخصوصا تجربیات اجتماعی من.
کار و تحصیل و پیگیری علاقمندی ها و دوراهی های تصمیم گیری، همه و همه با هم، با همه مشقت هاش به بلوغ فکری خانم مکری در مسیر انجام کارهاش کمک کرد.
من خیلی زود وارد بازار کار شدم. من به طراحی داخلی دکوراسیون علاقه داشتم، ولی رشته خب درسی من تو دبیرستان تجربی بود و خیلی خانواده من از یک طرف مادرم خیلی دوست داشتم من رشته اتاق عمل بخونم یا رشته های پزشکی یا پیراپزشکی، از یک طرف پدر من علاقه داشتن که من کارهای هنری ادامه بدم، خودم زیست شناسی خیلی علاقه داشتم. من میکروبیولوژی رو انتخاب کردم، ولی خب متاسفانه به دلیل خیلی شرایطی که اتفاق افتاد این رشته رو ول کردم. خیلی زود وارد بازار کار شدم، طراحی داخلی دکوراسیون، همون چیزی که خب پدرم دوست داشتم، و تو اون هیته تونستم نقشی رو ایفا کنم، ولی چون خیلی سنم کم بود یارای مقابله با بازار نبودم، چون بازار شناسی خیلی ضعیف بود.
چند سال بود که تو این حوزه کار میکردم؟
من 18 سالم بود. از طریق رشته‌ای که طراحی داخلی دکوراسیون کار میکردم هزینه تحصیلم رو به دست آوردم. بعد از اون من چون وارد این مرحله بعدی زندگی میشدم، من ازدواج کردم. همسر من تو دفتر هواپیمایی کار میکردن، خب سالیان سال بود که تو این رشته بودن. از من خواستن که به هیچ عنوان رشته هنری رو ادامه ندم، رشته های حتی درسی خودم که علاقه دارم نداشته باشم، و من گفتن که تو باید حتما اگه خواستی یک درصد هم کار کنی این رشته فقط هواپیمایی رو ادامه بدی، رشته که من هستم. من گفتم ایرادی نداره. ایشون جالب اینجا که فقط هم حسابدار بودن ها، یعنی بخش پرواز، بخش تور و بخش کاری آژانس‌های مسافرتی رو من خودم یاد گرفتم. خب من به طب هم قبول کردم. من خب وارد هیته آژانس‌های هواپیمایی شدم، تا حدودی باهاش تونستم ارتباط برقرار کنم، دوره‌هاشو رفتم. چون من احساس می‌کنم کسایی که از پس خیلی از مسئولیت‌ها برمیان، از پس خیلی از مسائل برمیان، به طب همه جور اشتغال کشش پیدا می‌کنن، و من راحت تونستم با این رشته کنار بیام، بهش علاقه نداشتم و بتونم که مدرک مدیر فنی خودم بگیرم، مدرک هواپیمایی کشوریم بگیرم، تو بحث فروش خارجی مدرک فروش خارجی من داشته باشم. و اینکه خب من حیفم اومد که خب این همه تلاش دارم میکنم تو این زمینه، درسم رو ادامه دوباره ندم. درسم رو ادامه دادم، رشته لیسانسم من مدیریت جهانگردی بود، ولی خب میگم چون علاقه توش زیاد خیلی نبود و یکی از دروس ما اقتصاد بود و خیلی بهش علاقه پیدا کردم، تصمیم گرفتم که ارشد بازرگانی بین الملل رو بگیرم و تو این حیطه وارد بشم. چون الان که به این سن رسیدم احساس میکنم که از پسش برمیام و تا الان خدا رو شکر برمدم، از پسش برمدم. خب تحصیلات من تموم شد، مدارک مدیر فنی و مدیریت آژانسمو گرفتم و تو این بازه من تصمیم گرفتم که کسب و کار رو واسه خودم داشته باشم، دیگه جای دیگه ای نباشم که بخوام فقط کارمند باشم.
مشورت با کاربلدان حوزه گردشگری به اضافه سرمایه اولیه شریکی دلسوز با هوش و تجربه خانم مکری دست به دست هم دادن تا شرکت خدمات گردشگریشون شکل بگیره.
برای شروع یک آژانس هواپیمایی که بخوایم شروع کار باشه، در درجه اول تجربه کاری خیلی مهم هست. یعنی اگر بدون تجربه کاری حتی با دوره‌های آکادمیکش رو هم بخوایم وارد این هیته بشیم، 100% ضررهای سنگینی می‌خوایم. خب من هم نمی‌خواستم این ضررا رو به من بخوره. من یک تایم 12 ساله رو خب تو آژانس مسافرتی کار می‌کردم. بالا پایین بودن کار رو می‌دونستم، می‌سنجیدم، می‌دونستم که این کار چه سختی‌هایی داره، چه مشکلاتی رو داره و چه تنش‌هایی رو. بعد وقتی که من تصمیم گرفتم که آژانس رو بزنم، خب من هیچ هزینه‌ای یعنی هیچ مبلغی نداشتم برای این کار. بماند که من چون مخالفت‌های از طرف خانواده بود که اصلا آژانس رو تأسیس نکن، آژانس نزن، هیچ منبع مالی نداشتم و من تصمیم گرفتم با شرکایی که همکارای من خود من بودن این کار رو انجام بدم، چون یک تنه نمیشه این کار رو انجام داد، چون هزینه گزاف هست. تصمیم گرفتم که خب شریکانی داشته باشم که بتونیم این آژانس رو تأسیس کنیم.
شرکا هم همکاران شما در آژانس‌های هواپیمایی بودن که سالها درشون کار کرده بودید؟
تقریبا، فقط حوزه کارشون با من فرق داشت.
بله.
حوزه کاری من، همکار من که شریک من توی آژانس هست، ایشون تو حوزه زیارتی هستن. ایشون گفتن که خب ایرادی نداره خانم مجری، مبلغی از سرمایه از من، کار هم از شما، مجوز از شما، مدارک از شما، کل کار رو هم من به دست شما میسپارم. منم گفتم اشکالی نداره. خب حالا متاسفانه ما یه مقداری به کرونا خوردیم، یه مقدار کسب و کارها فروکش کرده، ولی خب من نذاشتم که فعالیت کار آژانس به صفر برسه.
چه سالی تأسیس شد آژانستون؟
سال 97.
بله.
آژانس تأسیس شد و از ابتدای تأسیسش هم خودم بودم و ما طبق قراردادی که بستیم سعی کردیم که آژانس رو خیلی ملایم بیاریم جلو، چون الان خود شما هم در جریان هستین با توجه به شرایطی که بحث حالا دلار و ارز و این چیزا که هستش بین‌المللی هست و بحث دیگه هم که خیلی مهم هست بحث کرونا. خب آژانس مسافرتی خیلی باید ملایم کار کنن که ضرر نخورن، چون اکثر آژانسایی که خواستن خیلی یهو کار کنن یا خیلی سریع به سرمایه و سود برسن ضربه خوردن یا اصلا کلن جمع شدن. مخصوصا توی شهر مشهد، یک شهر توریستی هست و واقعا الان اشباع از بحث آژانس هواپیمایی هست، یعنی بازار هدف این کار اشباع شده هست.
بله.
خیلی سخت میشه این کار رو اینجا پیشرفت داد و به سود رسوند و خیلی مدیریت زمان و مدیریت مالی سنگینی میخواد.
خب مزیت رقابتی شرکت شما چی هست که دوام آوردید توی این اوضاعی که میفرمایید اشباع هم شده؟
خواهش میکنم، عرضم به حضور شما که خب اول در درجه اولی ما هزینه رو کم کردیم، چون هزینه فشار سنگینی رو روی شرکت میاره. ما هزینه ها رو کم کردیم، آژانس رو خیلی فعالیتش رو محدود کردیم و فعالیتش رو به صورت اینترنتی بودیم. مهمترین قضیه مدیریت هزینه است و بالاترین قسمت هزینه یکی اجاره جا هست، یکی هزینه کارمنده. شما خودتون هم در جریان کار هستین. خب باید روی این دوتا مانور رو تو این شرایط کرونا داشته باشیم، مخصوصا شرکت هایی که نمیخوان از پا بیفتن، نمیخوان شرکت هاشون فروش بشه، نمیخوان بدهی‌های سنگینی داشته باشن. ما آژانس هایی رو تو مشهد داشتیم که متاسفانه به خاطر تصفیه حساب کارمندشون خیلی از وسایل شرکت رو متاسفانه فروختن که بخوان بدهی هاشون رو به کارمنداشون بدن. خب این اصلا نه جالب هست و نه راهبرد دوری برای اون آژانس داره. الان ما توی شرایط بحرانی هستیم که به جای سود بعد الان فعلا روی هزینه فکر کنیم. خب اکثر آژانس‌های مسافرتی ما شناور کار میکنن. شناور هم یعنی اینکه خب یک آژانس مرجعی هست، یک منبع مرجعی هست که دارای خب اون حواس و هتل‌های مرجع. ما به جایی که سودمون رو روی فروشی که به مسافر میخوایم بدیم بکشیم، میایم همون رو نت حساب میکنیم با مسافر، همون رو به همون قیمتی که آژانس مرجع باهاشون میده پرداخت میکنیم، ولی میایم با اون آژانس قرارداد میبندیم با آژانس مرجع، میگیم ما به شما اینقدر مسافر مثلا فروش داریم ولی در ازاش با ما یک مبلغی رو ارزون تر حساب کنیم. اون میشه مثلا خب قراردادیه که بین دوتا آژانس مرجع و چارتر کننده یا همون شناور بسته میشه. الان تو وضعیت کرونایی این فعلا داره جواب میده، به اضافه اینکه خب میگم مدیریت هزینه باید داشته باشیم. به این دلیل هست که یه مقدار تعدیل نیرو و تعدیل کار زیاد شده. من تو این همه سالی که کار کردم، تو این 10-12 سالی که من تو این کار فعالیت داشتم، از کارکرد خودم راضی هستم، از فعالیتایی که خودم داشتم تو این حیطه کاریم خیلی راضی هستم، از تلاش خودم. همین که میبینم تو این جایگاهی هستم که چندین سال قبل فکرشو میکردم، آرزوشو داشتم، دوست داشتم باشم، خب این نمای رضایت خودم از زندگیم هست. این که خب در کنار همسر و فرزندم فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خودم رو دارم و به عنوان یک خانمی که قسمتی از اقتصاد گردشگری رو به عهده گرفته، خیلی رضایت دارم از حداقل خودم.
به باور خانم مکری، خیلی از موفقیت